بسم الله الرحمن الرحیم. یه سری بحثای در مورد بحثای قبلی ریزکاریای مون به ما میذاریم همیشه دو تا چهارشنبه بحث می‌کنیم. یه بحثش همین بحث است که آیا رجال نجاشی از رجال طوسی عکس کرده یا عکس نکرده. بعضیا خواستن بگن که رجال نجاشی از رجال طوسی لااقل متأخر بوده. یه بحثی هست که متأخر بوده یا متأخر نبوده. یک بحثی هست که عکس کرده یا عکس نکرده. خب اما در مورد این بحثی که آیا متأخر بوده، دلیل آوردن به این که اسم رجال نجاشی، رجال شیخ، در ترجمه‌ای که نجاشی برای طوسی در رجال آورده ذکر شده. یکی از کتاب‌هایی که نجاشی در ترجمه طوسی، نجاشی طوسی رو ترجمه کرده، شیخ رو ترجمه کرده و اسم کتاب رجال رو هم آورده، میگن این شاهده به اینه که این ترجمه هنگام تألیف کتاب رجال تألیف شده بوده. هنگام تألیف کتاب رجال نجاشی، رجال طوسی تألیف شده بوده. این شاهد آورده. البته این شاهد تامی نیست، چون اضافه کردن و افزودن به کتاب بعد از تألیف خیلی شایع. در خود نجاشی ما شواهدی داریم برای اینکه این ترجمه ها رو بعداً اضافه کرده. در خود همین ترجمه طوسی آخر ترجمه ناقص گذاشته نجاشی، در مصحف بیاض هست، سه نقطه گذاشته شده. شما اگر ببینید پیداست نجاشی ترجمه رو خالی گذاشته بوده یه مقداری برای اینکه اون قسمت رو پر کنه. خیلی وقتا اشخاصی که زنده بودن وقتی ترجمه حالشون می نوشتن یه مقداری خالی می ذاشتن برای اینکه بعداً اضافه کنن. احتمال این که الان شما ترجمه ایشون رو ببینید ببینید ترجمه ناقصه، کامل نیست اصلا. خب همین ناقص بودنش می رسونه که یه مقداری خالی گذاشته بوده تا بعداً پر کنه و به خاطر همین این قرینه قرینه تام نیست. به فرض البته این قرینه تام باشه، شاهد بر اخذ نیست به هیچ وجه. شاهد بر اخذ که نبود، شاهد بر نظارت هم نیست. حتی در بحث قبلی که مثلا بود این بحث که در تعارض بین قول نجاشی و قول شیخ طوسی کدوم مقدم. بعضی ها علامه بحرالعلوم رحمت الله علیه استدلال کرده بود به این که رجال نجاشی متأخر است از رجال شیخ طوسی، بنابراین قولش مقدم. متأخر بودن در صورتی قولش رو مقدم میکنه که اون کتاب رو مد نظر داشته باشه، دیده باشه اون حرف رو و اون حرف رو ندیده باشه، یعنی کنه یک نوع اصلاً ناظر به اون حرف باشه. مجرد تأخر تألیف هیچ دلالت بر اینکه اون کتاب رو نظارت داشته باشه بهش نداره. خب کتاب آخه کتاب رجال، موضوعش که فهرست کتاب نیست، تراجمی در ذهن فهرست کتاب داشته باشه. این که بگیم نجاشی مقید بوده که بگرده در این کتاب در فرصت ترجمهش دست ترجمه این وقت گیر بیاره ببینه این دست ترجمه کدومشو ذکر کرده کدومشو ذکر نکرده، این یه شاهد خاصی نداریم. کدوم معاصری از این کتاب وقتی تألیف میکنه به شخص که از خودش هم کم سن و سالته شیخ طوسی نگاه کنه به کتابش و ببینه که چه مقدار اون مطالب زیادتر داره که من او رو عرض کنم. خب هر چی مطالب او در کتابش آورده این میتونست از مصادر عرض کنه. به خاطر همین این اولا معلوم نیست رجال نجاشی متأخر از رجال طوسی باشه، اولا ثانیاً اخذش که به هیچ وجه مسلم نیست، ثالثاً اخذم مسلم نباشه نظارت هم مسلم نیست که بگیم که این کتاب رو مد نظر داشته در صدد مثلا اصلاحش بوده. در مورد فهرست طوسی مرحوم آقای بروجردی عقیدهشون این بوده که نجاشی اصلا فهرست به خودش رو نوشته لتسکیه فهرست طوسی. این رو هیچ شاهدی ما نداریم باش. بله نجاشی در باب الف از فهرست اخذ کرده، ولی اخذ اصلا اخذ کامله، نه اخذ تسکی، بیش از خیلی تسکی. اصلا مدرک اصلی نجاشی در باب الف شما ببینید عبارت رو از اول تا آخر این عبارت رو میاره، دستکاریه میکنه. عبارت ها در مقام تسکی نیست، دستکاری کردنه. در غیر اون باب حتی نظارتش هم ثابت نیست، اینکه ناظر به او باشه و اینها. بنابراین ما این که بگیم فهرست نجاشی ناظر هست و به قصد تصحیح رجای نجاشی فهرست نجاشی به قصد تصحیح فهرست طوسی نوشته شده، این رو ما شاهد نداریم. بله در خطوط باب الف از اون مطلب اخذ کرده و در این باب اخذش هم اصلا تمام عیاره، نه اصلا نظارتی. بنابراین اون بحث جداگونه‌ای است که بحث‌های اتحاد و عدم اتحاد ربات بحث سود مند. یک بحث. بحث دیگه ای که فراموش شده بود بحث بشه در مورد نسخ فهرست طوسی. ببینیم آیا نسخه صحیحی از فهرست طوسی به دست کسی رسیده یا نرسیده. عرض شد نسخه چاپی هر دوی نسخه ها خیلی مخلوطه، غلط زیاد داره و به خاطر همین این نسخه ها نسخه های صحیحی نیست. الا ماشاءالله غلط. حالا که نسخه معتبر داریم از فهرست، خیلی نسخه معتبر هست، ولی اینکه نسخه اصل به دست کسی رسیده باشه، ابن داوود در رجالش خیلی وقتا از نسخه خط مؤلف در فهرست نقل میکنه. درستی که خیلی وقتا از خط او نقل میکنه، ولی معلوم نیست که اصل این نسخه رو در اختیار داشته باشه. احتمال داره که این نسخه در کتابخانه ابن طاووس بوده. ابن طاووس نواده سید شیخ طوسی هستن و نقیب بودن، رئیس بودن، کتابخانه خیلی مفصلی هم داشتن، خیلی از کتابها به خط شیخ طوسی در اختیار اونها بوده. احتمال اقوا اینه که ابن داوود هم این رو مثلا تو کتابخونه ابن طاووس بوده، احیانا بعضی موارد مراجعه کرده باشه. این که همه کتاب از روی نسخه اصل نوشته باشه نه، جایی که تصریح میکنه از روی نسخه اصل من عبارت نقل میکنم، خب اونجاها مطلبی هست. ولی جایی که تصریح نمیکنه که حتما ما مطمئن باشیم که از روی نسخه اصل این مطلب اخذ کرده، مشکله. این اولا. در ثانی یه نکته ای بود که قبلا اشاره شد، تفصیلش هم بد نیست که اینجا عرض کنم. عرض شد که فهرست طوسی دو سنخ نسخه داره. یه سنخ همین نسخه است که نسخه چاپی یه نجس من داشت. یه سنخ یه نسخه دیگه ای هست که این نسخه اختلاف شدیدی با نسخه چاپی داره. اکثر موارد اسم رو به مترادفش تبدیل کرده. خیلی جا به جای مفید که چه تغییر مفید نمی کنه تو نسخه، همه جا اشیق ابو عبدالله میگه، یا اسم میاره اشیق محمد ابن محمد ابن نعمان، به جای الصفار محمد ابن حسن الصفار مثلا، به جای ابن ولید محمد ابن حسن ابن ولید میگه، نمیدونم به جای اسقا ابو عبدالله الصادق مثلا دیگه، یا عکس به جای الصادق ابو عبدالله علیه السلام دیگه. از اینجور تغییراتی که نقل به لفظ نقل معنا در حقیقت و نقل معناهایی است که نسخ نمی‌کنن. ناسخ اشیق ابو عبدالله رو تبدیل نمی‌کنه به اشیق المفید. این تغییرات تغییری که عمدن تغییر داده شده. اونجا احتمال دادیم که به احتمال قوی اینجور تغییرات تغییراتی است که متعارف خود مؤلف در کتاب خودش تغییر میده. یک نوع ویراستاریه که ویراستاری کار مؤلفه، نه کار اون زمان ها رفت نبوده که یه نفر بیاد کتاب بند خدا دیگری بگیره اینجور دستکاری یاد بکنه. الان خب شخص خاص مثلا ویراستار این کارو میکنه. خود مؤلف احیانا این کارو میکردن، کتاب رو مینوشتن بعدن عبارات رو قشنگتر میکردن، پس و پیش میکردن اینها. به احتمال قوی این دو تا کتاب در حقیقت، یک تحریر تحریری است که مبنای نسخه چاپیه، یک تحریر تحریر دیگه است که خب مبنای اون نسخه که در مجمع الرجال هم بر اون نسخه در مبنای اون نسخه هم. ممکنه دو تا نسخه اصلی رو خط شیخ ما داشته باشه، این رو داشته باشی. و از قرائن استفاده میشه که نسخه چاپی نسخه متأخرتر بوده، نسخه متقدم همون نسخه ایست که نسخه اولیه هم نسخه دیگه است که مبنای مجمع الرجال و اینها. در ترجمه سید مرتضی در نسخه چاپی رضی الله عنه داره، در اون نسخه داره ادام الله ایامه، تعبیرش اینه در اون نسخه فی الاصل
ادام الله ایامه و نمیدونم قلوبه او فلان دفعه، یه تعبیر خیلی درازی که ازش لحنش استفاده میشه که گویا اصل تألیف در زمان سید مرتضی بوده، بعدن تحریر دومی که کرده در زمان بعد از وفات سید مرتضی این تحریر دوم رو انجام داده شد. و به احتمال زیاد تغییر ابو عبدالله به شیخ المفید این مناسب تره که ابو عبدالله به شیخ مفید تبدیل پیدا کرده باشه، نه مفید به ابو عبدالله، چون شیخ مفید به احتمال قوی در زمان خودش به عنوان لقب مفید متعین نبوده براش مفید تعبیر کرده. معمولا این القابی که برای یک نفر به اصطلاح مستقر میشه بعد از حیات خودشه. فرض کن همین شیخ کوفی که تعبیر شیخ همسایینا بهش مستقر شده، اینا 10 سال 50 سال بعد از وفاته. تعبیر مفید، تعبیر اینهایی که به عنوان یک تعبیر رسمی براش تلقی بشه، این به احتمال قوی سالها بعد از وفاتش بوده. تبدیل المفید به ابو عبدالله این تعبیر بیمزهیه، چون المفید احترام بیشتری داره، یک تعبیر جان سنگینتریه. تغییر ابو عبدالله از شیخ ابو عبدالله به المفید خب یه تغییر خیلی طبیعیه که ابتدا به شیخ ابو عبدالله معروف بوده، بعدا ایشون تغییر داده به اون لقبی که لقب رسمی او قرار گرفته که شیخ المفید. و خب تا مدر نظر گرفتن اینی که شیخ ابو عبدالله تو مشایخ مفید، مشایخ شیخ طوسی چند نفرشون بودن؟ ابو عبدالله نا حسین عبیدالله قضائری هم خودش ابو عبدالله لقبش. و ممکنه ابتداعا شیخ ابو عبدالله کسی که یه مقدار از اون اصل دور بشه، این مشترک بشه، برایش تمییزش دشوار بشه. ولی شیخ المفید انحصارا مال شیخ مفیده. تبدیل شیخ ابو عبدالله به شیخ المفید خیلی طبیعیه به خلاف عکسش. به خاطر همین ما البته من فرصت نشد این مطلب رو با همین ترجمه سید مرتضی که شما میبینید ادام الله ادعا و فلان و فلان تو بعضی نسخ رضی الله عنه داره، تو شیخ همینجا سو وفات چیم داره؟ نداره؟ ممکنه نسخه جدید بعد متأخر از رجال هم باشه، متأخر از رجال هم باشه. خود نسخ رجال همین ادام الله ایامن این رو بعضی نسخ تبدیل کردن به رضی الله عنه، همین رو نسخش مختلفه. بعضی ها اینجور تغییراتی که تغییر میدادن به چیزهای دیگه طبیعی بوده. آدم توی چاپ رضی الله عنه ادام الله میرسه، چاپ بعدی میرسه اون طرف از دنیا رفت، خطش میزنی میکنه رضی الله عنه. این خب وقت شخص زنده نسخه جدید که مخواد بنویسه ممکنه دستکاری کنه، بالا پایین کنه و امثال اینها. این خیلی طبیعیه که دیگران بیان اینجور تغییرات، چه دایی متعارف هست با این تغییرات، مؤلف خب طبیعیه میخواد تغییر بده عبارتش قشنگتر بشه. غیر مؤلف این دستکاری ها دستکاری ها یه نوع تصرفاتی هست که غیر مؤلف اصلا یه نوع اصلاح حق غیر مؤلف نیست اینجور تصرف. به خاطر همین حالا نکته که میخواستم عرض کنم در ارتباط با ابن داود این نکته شد که دقیقا روشن نیست که ابن داود کدوم نسخه دستش بوده. این من فرصت نکردم یه مقداری این مطلب رو روش بررسی کنم، ببینم میتونیم یه نتیجه گیری دقیق کنیم. اگر ابن داود نسخه اولیه دستش بوده باشه یا نسخه ثانویه دستش بوده باشه، هر کدوم بوده دستش بوده باشه، این فرق پیدا میکنه. اگه نسخه اولیه دستش بوده باشه ممکنه خیلی وقتا شیخ اشتباهاتی کرده باشه، نسخه اولیه بعدا اومده باشه خودش اصلاح کرده باشه، تعبیرات بعدا که دوباره تعبیر رو نمیشه اصلاح کرده باشه. اگر نسخه ثانویه دستش بوده باشه باز هم این احتمال این که اشتباه کرده باشه کمتره، ولی احتمال این که نسخه اول درست تر باشه در بعضی موارد هست. احیانا مواردی هست که انسان در تحریر دوم قلمش اشتباه میکنه، ولی احتمال ضعیف. احتمال این که حتما بگیم که خلاصه این عبارتی که خلاصه دو نسخه، نسخه شیخ بوده نسخه اصلی، نسخه ای که بیشتر باید بشه اتکا کرد نسخه ثانویه است طبیعتا، ولی گاهی اوقات هم ممکنه در این که نسخه ثانوی رو داره تحریر میکنه عباراتی رو هم اشتباه کرده باشه. به هر حال با این نکته که هست این هم روشن نیست که شیخ خلاصه ابن داوود را ما بتونیم به عنوان یک نسخه کامل عیار ازش استفاده کنیم. از الی ذلک این که ابن داوود شخص دقیقی نیست، اینقدر منقولاتش رو کاملا نمیشه بهش اعتماد کامل کرد. احتمال این که در خوندن از عبارت شیخ اشتباه خونده باشه، عبارت شیخ رو نسخه اصلی رو درست نخونده باشه، کلن منتفی نیست. این مطلب. از قرائن دیگه استفاده میشه که حتی بعد از این نسخه جدید هم شیخ گویا اضافاتی در فهرست داشته و این اضافات در نسخه موجود نیست. من ذلک در ترجمه حسین بن عبیدالله قضائری شیخ میگه در رجال ارجاع میده، به فهرست که صفحه 470 رقم 52 لهو تسانید ذکرناها فل فهرست، در رقم 52 صفحه 466 رقم 27 هم ترجمه حسین بن علی بن سفیان البغوفری خاصیون میگه لهو کتبان ذکرناها فل فهرست. هیچ یک از این دو تا در فهرست موجود وجود نداره. احتمال اینکه اینها رو بعداً شیخ اضافه کرده باشه و این اضافات در نسخه موجود منتقل نشده باشه، مثلا تو حاشیه منتقل کرده بوده، تو حاشیه اشخاص دیگه خیال کردن این حاشیه مثلا مال مؤلف نیست، یا به هر حال از روی نسخه احتمال بالکل منتفی نیست. در مورد حسین بن عبیدالله یه نکته هم هست، اون نکته یه قضیه مطلب رو تقویت میکنه. اون اینه که ابن حجر در لسان المیزان تعبیر میکنه که ذکر حسین بن عبیدالله قضائری رو ذکر میکنه، میگه ذکره طوسی فی رجال شیعه و مصنفیها. رجال شیعه که خب همین رجال ما هست، مصنفیها این مصنف شیعه که فهرست هست، که فهرست اسماء مصنف شیعه است در ایران. و سما جده ابراهیم و بالغ فی الثناء علی، یه ترجمه از شیخ نقل میکنه، کان حکمو انفذ من حکم الملوک، اسم کتاباشو ذکر میکنه، این کتاب. ابن حجر البته آدم معتمدی نیست، غلط و اشتباهات عجیب غریب تو کتابش پر هست، ولی در خصوص این مورد این عبارتش تقویت میشه به عبارتی که در رجال شیخ طوسی هست. عبارت رجال شیخ طوسی تقویت میکنه که ابن حجر حرفش درست هست، ترجمه این شخص در فهرست شیخ طوسی بوده، ولی در نسخه موجود این نسخه موجود بر مبنای نسخه ناقص تألیف شده. شاید البته من حسین بن علی بن سفیان رو طوسی پیدا نکردم تو رجال لسان المیزان، شاید اگر بعد این نسخه قدیمی دیگه گیر بیاد ممکنه یه همچین اضافاتی در فهرست طوسی هم ما گیر بیاریم. به هر حال فهرست ظاهرا یک اضافات دیگه رو هم درش وجود داشت. خب فهرست عرض شد که دو تا چاپ داره، یک چاپ همین چاپ موجود در نجف که ترتیب اصلی هست، یک چاپ دیگه هست که در به توسط اسپرینگر و دو تا از اشخاص هندی ها در هند انجام شد. یه مقدمه اسپرینگر برای این زده و همکاران خود مقدمه انگلیسیه. من فرصت نشد، یکی از دوستان گفت ازشون خواهش کردیم که این مقدمه رو ترجمه دقیقاً که ما بینی اسپرینگر چی میداره. من یه عبارت همینجوری بعضی‌ها نگاه کردم با چیزی که انگلیسی که بود یه چیزایی دستگیرم شد، ولی با کاملا متوجه نشدم. بود که حالا بعدا این رو عرض میکنم ببینیم از این مقدمه چیز خاص در میاد یا نمیاد. نکته ای که اینجا مطرح هست اینه که صاحب ذریعه مرحوم شاهاب تهرانی رضوان الله تعالی علیه تعبیر فرمودن، اون اینه که ایشون فرمودن که بعضی از اصحاب ما ترتیبی از فهرست شیخ طوسی فراهم آوردن که این ترتیب همین است که در عنوان چاپ اسپرینگر چاپ شده در حقیقت این چاپ اسپرینگر چاپ مرتبه یعنی نسخه مرتبه است که این در سال 1005 مرتب شده. البته در آخر نسخه چاپ اسپرینگر عبارت تمت 1005 هست سنه الفاظ به هر حال نسخه‌ای که در اختیار اونها بوده نسخه‌ای بوده که تاریخ کتابتش سال 1005 بوده، ولی برای من روشن نشد که آیا ترتیب رو دیگران دادن یا خود همین بندگان خدایی که می‌خواستن چاپ کنن این رو ترتیب دادن. یعنی اصولا یک کتابی به نام ترتیب الفهرست بعد خود علا احقابی را که شیخ منهاش با بزرگ مثلا یه عنوانی داده ترتیب الفهرست بعد خود علا احقابنا که بعد میگه سال تیر رو نوشته سال 1005 رو نوشته کما یستفاده من آخر این چاپت اسپرینگر. خب این رو حالا اون عبارت مقدمه رو ترجمه بشه دقیقتر روشن میشه که این آیا من چه مبنایی هست. عبارت رو من که دیدم ظاهر عبارت اینه که عبارت بعدیش خود این مصححین بود ترتیب بود الف با نه اینکه دیگران ترتیب داده بشن. حالا اون بعد روشن میشه. یه نکته دیگه هم در مورد فهرست هست اینه که صاحب سمال مقال میگه که محقق بحرانی عبدالله بن سلیمان انگار نه محقق بحرانی نه محقق بحرانی هست در جا خیلی شخص معروفیه محقق ماهوری عبدالله بن سلیمان ماهوری که کتابی داره به نام معراج الکمال که شرح فهرست شرح کرده. من ندیدم این کتاب رو ولی معروف این کتاب به دقت نظر و فوق‌العاده‌ای و ایشون میگه این کتاب رو تصحیح کرده ولی بیشتر به باب الف و ب نرسیده. این معراج الکمال چجوریه باید دید؟ اولا تصحیحاتش لحن عبارتهای سمال مقال تصحیحات اجتهادیه این تصحیح نسخه نیست. در حقیقت عبارتهایی که غلط دیده اینا غلطه درستش اینه. حالا آیا این اغلاب اغلادی هست که از خود معلق سر داده یا از نصاق بعدی سر داده؟ خب نمیشه چیز کرد. هر شد از مجموع منقولات فهرست پیدا میشه که به هر حال خیلی از اغلاب خود شیخه نه از نصاق. فرض کنید حالا من یه بعد نمونه های از این اغلاب رو عرض کنم بعد نیم یکی از اغلابش که عمرو بن میمون و کنیتو ابوالمقدام او فهرست هست. خب ما توی یکی از نوشتجاتون استثار کردیم تو یه مقاله مستقل در این مورد که ظاهرن عمرو بن میمونی مکرمه به چیز وجود نداره اصلا ابوالمقدام ظاهرن کل عنوان غلط اصلا خلط بین چه عناوینی شده بود مجله فراسما ببینید شماره 19 بود یه جنایه قلیش یه مقاله مفصل در این مورد. خب این غلط به هر حال غلط شیخه. یا در باب کاف یه کردین ابن اسمعی ابن عبدالملک یعنی شخص ما نداریم اسمعی ابن عبدالملک لقبش کردینه کردین ابن اسمعی کردین رو اسمشون گرفته اسمعی رو هم پدر گرفته و به هر حال کردین ابن اسمعی دلش هم به هر حال خط بزنیم بگیم کردین اسمعی کردین اسمه نیست کردین لقبه اسمعی اسمشه باید ما باید میم بیاد اسمعی بیاد نه تو باب کاف که کردین باشه. ابن جعابی رو مثلا ایشون ترجمه میدید کنه به نام عمر ابن محمد ابن جعابی محمد ابن عمر هم بعد این دور اشتباهات از خود نقطه قلم شیخ انفرنا سر زده اینش نمیشه انکار کرد. به خاطر همین معلوم نیست کاری که محقق بحرانی کرده تصحیح به معنی امروزی ما باشه. ممکنه عبارتهایی رو غلط بوده گفته این غلط درستش اینه افتانی کن به اصولا این نکته را بعد دیت ارز کنن الان رست از بعضی ها تصحیح میکنن و معناش اینه که عبارت مصنف رو خراب میکنن تصحیح بی نسخه. یکی از آفات تصحیح تصحیح بی نسخه مصنف یه اشتباه کرده که شما نباید اشتباه مصنف رو بگیرید. کتاب که چاپ میشه اون کتابی اصیل هست که این منقولات مصنف رو انسان بیاره این منقولات مصنف خب مصنف فلان جای اشتباه کرده، ما باید این رو عوض کنیم. دیدم یه جایی در خصال میگه که نسخه کرده معاویه ابن وهب، میگه فن نسخ معاویه ابن عمار، ولی در سایر مقاصد تو معاویه ابن وهب بود ما نکردیم معاویه ابن عمار، معاویه ابن وهب. خب اینجور تصرفات شاید نسخه ایشون اونی که صدو نقل میکنه معاویه ابن عماره، جایی که معاویه ابن وهب نقل کرده باشن این چه چیزی داره، چه خلاصه مطلبی داره. و این تفکیده با مصادر یک آفات هست. فرض کنید آقا میاد مثلا تحذیر رو تصدیق میکنه، درست؟ این تو چاپ نجات این مشکل توش هست شدیدن. تحذیر، در تحذیر مطلبی از کافی نقل کرده، ایشون برداشته از نسخه چاپی کافی نسخه تحذیر رو دستکاری کرده. خب شاید نسخه یاد کافی که دست شیخ طوسی بوده فرقش اون فقیات ما هست، بعضی هاشون فرق داره، یعنی نسخه خطی خود کافی مختلف هست. اینا به اتکای نسخه چاپی کافی تصرف کنیم در نسخه تحریر. آیا ما داریم کتاب کافی رو چاپ میکنیم یا کتاب تحریر رو چاپ میکنیم؟ اگر کتاب تحریر رو چاپ میکنیم اون نسخه یاد کافی که دست شیخ توسی بوده او ملاک هست، بنابراین ما حق تصرف به اتکای مصادر خیلی این چیزی هست. مثلا بس کنید وسایل رو کسی چاپ کنه به اتکای این که در نصف مثلا خصال و امثال اینها عبارت اینجوریه، یه تو وسایل دستگاری کن، این اصالت کتاب از بین میره، شما این وسایل رو چاپ میکنید یا خصال رو چاپ میکنید. این خیلی من گاهی واقعا کفرم بالا میاد این تصحیحات اجتهادی که هیچ نقطه نداره. بعضی کتاب ها هم نسخش اینقدر مغلوطه، اینقدر مغلوطه که آدم مطمئن نمیتونه بشه که نسخه اصلی چیه، خب بنا رو میذاره برای اینکه مصنف اشتباه نکرده نسخه اشتباه کرده، این درست. ولی بعضی نسخه اصل رو میان دستکاری میکنن، بدبختش اینه نسخه اصل دیگه نسخه کاملا معتبر کل اصل، این نسخه رو میارن به اتکای اینکه عبارات غلط درستش اینه، غلط درستش اینه که شاید خود مؤلف اشتباه کرده بوده، جای اینا متن نیست، این تصرفات جاش حاشیه. دستکاری های اینجوری در متن گاهی وقت بعد این دستکاری ها باعث میشه که اصلا این کتاب منشأ اقلاد دیگران شده، انسان نفهمه که چرا این اقلاد دیگران از کجا ناشی میشه و امثاله. خب این هم این نکته. این نکته دیگه در مورد فهرست هست، مرحوم اشقا بزرگ چاپ از فهرست برام چاپ بمبئی چاپ لیدن معرفی میکنه و که چاپ خیلی خوبی بود و چی بود و از این اوصاف، که در مقدمه این چاپ اسپرینگر یه صحبتایی داره که بیان میداره که ظاهرا چاپ لیدنی که ایشون دیده اشتباه کرده، همین چاپ اسپرینگر هست که در هند چاپ شده بوده و یه نکات اینجا تو مقدمه همین چاپ اسپرینگر هست، مراجعه کنید این مطلب رو. بنابراین اون مقدار چاپی که ما از فهرست میشناسیم دو تا چاپ بیشتر نیست. چی؟ بله فهمیدم. یک چاپ، چاپ نجف هست که نسخه اصلی رو چاپ کردن که علیه الاعتماد معف ما فیه من الاغلاط. یک چاپ، چاپ اسپرینگر هست که عرض کردم با تغییر دادن ترتیب کتاب اصالت کتاب از بین رفته و گاهی اوقات به هذا الاسناد میگه، مرجع به هذا الاسناد بعد اومده، به هذا الاسناد معلوم نیست مرجعش کجا اومده، خیلی از بابندی های کتاب رو به هم داده، باب الاحاد، نکات زیادی که ما از ترتیب کتاب استفاده میکنیم همه این نکات منسد شده. البته امتیازی که داره فهارس خوبی هست که در این چاپ داده شده، از این فهارس از اصل چاپ نبوده، چاپ اسپرینگر فهارس نداشته، در مشهد که خواستن اینو تجدید چاپ کنن آقای رامیار مقتدی تیز بود، دو تا آقای عبدالخدایی و آقای کسی دیگه، آقای دیگه انگار فهارس رو تنظیم کردن. و یکی این که در حاشیهش کتاب دیگه ای چاپ شده، نزدولیزا، نزدولیزا چاپ دیگه ای نداره غیر از اون چاپ، اون هم این چاپ، چاپ خود اسپرینگر غلطش هم کم نیست، پرغلطه. و البته یه اضافاتی هم که بعضی وقتا از نجاشی کرده، گارفوتیرهی داخل کرد، نجاشی از جای دیگه، دستکاری زیادی تو کتاب شد انجام شده.
چاپونه دستکاری کرده،
این چاپونه دستکاری کرده خوده. البته اضافه هاش معلومه که اون مقدارش مال نجاشیه، اون مقدارش مال خودشون هست، ولی کتاب دیگه از اون حراوت و از اون اصالت خودش از دست رفته. اگه ما بخواییم رو فهرست کاری انجام بدیم، باید رو همکار فهرست چاپ ایران ملاک و معیار باشه. اون چاپ فهرست در حقیقت نیست. عرض کردم که بعضی از این دستگاهی هایی که میکنن و خیلی این لسان العرب رو گرفتن به ترتیب اول کردن، گاهی اوقات یعتی ها شده مزا ها شده یعتی، چون ایناش گاهی اوقات مال قبله مال بعده. اینجور دستکاری ها خیلی ببینید، بعضی وقتا این ترتیب ها اصلا اساسیه. در آیه چیز مثلا تفسیر فخر رازی، تفسیر فخر رازی بعضی میگن که تفسیر فخر رازی مثلا تجده 21-22 از فخره، بقیهش من نمیدونم خمولیه کیه، دو سه نفر این تفسیر تکمیل کردن. خب اگر بنا بشه این ترتیب کتاب به هم بزنن، مثلا آخر مرتبش کنن، مثلا اگر خود کتاب ترتیبش از آخر باشه، کما که بعضی از کتاب های تیر هست، لغات قرآنی که نمیشتن از آخر لغات قرآن نمیشتن تا اول، خب ما بیاییم این لغات از اول مرتب کنیم، بگیم خب ترتیب طبیعی کتاب اینه که از اول کتاب نوشته بشه چه از آخر. خب این دیگه هرچی کتاب رو آدم میخواد اصیل بدون اصالتش و اون نکاتی که از همین دور چیزها استنباط در میاد گرفته میشه و از بین میره. این هم این نکته که در اینجا هست. در مورد این نکته ای که بس بسته ریز دیگه هست، دیگه نمیخوایم وارد ریز کاریاش بشیم، حالا که دیگه مقدار این وقت داریم بذار یه بعضی از این بسته ریز رو عرض میکنم. عرض کردم در فهرست طوسی اشتباهات زیادی رخ داد. یکی از اشتباهات شایعی که ظاهرا باید اشتباه تلقیش کنیم اینه که در ترجمه های زیادی از فهرست ابن بطه نقل میکنه، اشخاص زیادی رو میگه که روا انهو ابن ابی عمر علی الحسن ابن محبوب انهو، یعنی ابن ابی عمر به توسط حسن ابن محبوب کتاب های جماعت زیادی رو نقل کرده. روایت ابن محبوب از حسن ابن محبوب در جای دیگه سابقه نداره، یعنی خیلی کمه، ولی این مواردی که تو فهرست هست خیلی زیاده، شاید بوده 25-6 نفر هستن، اما یادم نیست آمارش رو دقیقا، که ابن ابی عمر به توسط حسن ابن محبوب این واسطه قرار گرفته. خب اینا مقایسه که آدم میکنه با منقولاتی که نجاشی اینها کرده خیلی هاشو تردید میکنه، 7-10 تاش رو ابن ابی عمر مستقیم تو منقولات نجاشی اینها هست، اونم شیخ طوسی از ابن بطه نقل کرده. از که این تو وسیع فهرست ما روا غلطون کثیر، احتمال اینکه این ابن از اشتباهات ابن بطه باشه کاملا موجود هست. در مورد فهرست شیخ طوسی اصولا جاهایی که از منابع ضعیف نقل میکنه مثل ابن بطه، مثل احیانا رجال کشی، با تردید باید باشه برخورد کرد. کلن ما کتاب رجال رو عرض کردم، هیچ کتابی از کتاب ها رو وحی منزل تلقی نمی کنیم، نه نجاشی وحی منزله نه هیچ کتاب دیگری، و به هر حال تحقیق کامل باید کرد، ولی همین مقدار تحقیق کاملی که باید کرد بعضی نکات بیشتر باید انسان محتاط باشه. در فهرست طوسی مواردی که نقل می کنه از ابن بطه، از رجال کشی، از ابن ندیم، اینا رو باید یکمی دست باش رو رفت. ببین مواردی که از مثلا ابن عقده نقل میکنه، مواردی که از حمید ابن زیاد نقل میکنه، اونا باز در یه حد بهتری قرار داده. اینجوری و همین فهرست در اون فهرست طوسی هم همینجور هست. فهرست طوسی مثلا مطالبی که در مورد قومی ها داره باید انسان احتیاط کنه، یه قدری با مختصر باش برخورد کنه. مطالبی که در مورد کوفیا و بغدادیا و اونا داره که خب باش معروف بوده، مشهور بوده، امثال اینا. خب اون یه نکته دیگه ای نیست. از اینجور اشتباهات تو این کتاب ها وجود داره و کم نیست. اینه که اصالت عدم الخطا و اصل این که اشتباه نکرده باشه و اینجور چیزها رو باید گذاشت کنار. حاجه‌ها تعبیر میکردن، میگفتن در کتاب های رجالی از جهات منقولات آدم مقایسه میکنه، قوی ترین کتاب رجال ابن قدر، این رجالی که منصوب به ابن قدریه، ولی هر کی میخواد باشه باشه، ولی ابن قدریه باشه یا نباشه، این کتاب در منقولاتش از همه اقواس قوی تره، حتی از خود نجاشی هم اقوا تره. بله حالا ما تضعیفاتش رو بهش اعتماد نمی کنیم سر جای خودش، ولی همه این کتاب های رجالی رو باید قدری با احتیاط، با دقت نظر و امثال اینها باش برخورد کرد و متوجه شد. خلاصه کلام تو این کل بحثایی که ما در مورد این 4 کتاب رجال داشتیم اونه که اگر بخوایم یک ترتیبی از جهت برای کتب رجالی از جهت اعتبار قائل بشیم، قوی ترین اونها رجال نجاشیه. حالا رجال ابن الحضایری رو که بحث نکردیم، این چی کتاب های موجود قوی ترینشون رجال چیز هست، همین نجاشی هست، بعدش رجال کوفی، بعد فهرست، بعد رجال هشی صلی الله علیه و آله.